ساین یک استاد شروع گشتیم. 31/1/92 صفحه 144 حوزا کلو.
جواب اول جواب بر دلالت روایات بود، اشکال بر دلالت روایات بود. جواب دوم فرمود بر فرض دلالت تمام باشه، مشکل معارض رو داره. یه روایت بخواد استناد پیش بشه، چه در فقه چه در اصول، باید در اون چند جهت تمام بشه تا بشه بهش استناد کرد. یکی سند بررسی بشه، مشمول ادله باشه. یکی دلالت که در سرحد ظهور باشه. یکی جهت دلالت، جهت صدور. اولی رو میگیم صدور سند، دوم رو میگیم ظهور، سوم هم جهت صدور که برای بیان حکم واقعی باشه. اما جهت چهارم عدم مانع، یعنی معارض داشته باشه. جواب دوم شیخ اینه که اگر هم اون روایات دلالتش تمام باشه، مشکل معارضه داره. روایاتی داریم به السنه مختلف که حالا در مجموع از عبارات شیخ بر بیاد 3 دسته منو ذکر کرده. روایات به السنه مختلف دلالت داره، احیانا بالمطابقه، احیانا بالالتزام، که حجیت ظواهر در قرآن امر مفروغ انهی بوده اندر معصوم، منهی از عمل به ظواهر قرآن ما نداشتیم. این روایات بعضیش روایاتیست که به صراحت ارجاع میده مردم رو به عمل به ظواهر آیات، عمل به کتاب. از جمله حدیث ثقلین، اینی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله. بعدم فهمد ما ان تمسکتم بهما، البته با حدود و ثغوری که مشخص شد. عمل به ظواهر نه متشابهات. بعد از مراجعه به سنت و نیافتن قرینه بر خلاف، یه خصوصیت دوم، اونم توسط اهلش که قدرت مراجعه به متون، قدرت مراجعه به منابع روایی رو داشته باشه. بعد در فحص ولیت عن القرائن علی خلاف ظاهر، قرار عکس بشه به ظواهر الکتاب، تمسک به عموم عام به اطلاق مطلقی، امثال این مدعای ماست. خب تمسک به کتاب اگر غیر از این، حدیث ثقلی ارجاع میده به تمسک به کتاب، یک نمونه شد. نمونه دیگه روایاتی که اشخاص میان سراغ ائمه سوالاتی میکنن. امام بفرماید این سوالات شما پرسیدن نداره، خودتون میتونید از ظاهر قرآن اینو بفهمید. یک دسته رو میاد و معلوم میشه ظاهر قرآن جایزه رجوع بهش. دسته سوم، دسته ای که در باب تعارض اخبار یکی از مرجحات رو موافقت الکتاب قرار میده، معلوم میشه ظواهر قرآن قابل رجوعه، که در خبرین متعارضین میگه خذ بما وافق کتاب الله. خب اخذ به موافق کتاب الله چه در بحث تعارض چه در بحث حجت خبر واحد، فرق اینه که ظهور کتاب الله قابل رجوع باشه، وگرنه این مرجح معنا نداره. دسته چهارم که نمونه‌ش شیخ آورده، روایاتی که اشخاص از امام سوال بکنن که شما این مطلبی رو که فرمودید از کجای قرآن در آوردید، امام نفرموده شما چیکار دارید، شما را چه به قرآن یاد داده. و روایت مشهور رو شنیدید، من عین علم تأمن المسحب بعض رأس قال لمکان با، حضرت نبر بود به تو مربوط نیست. اگر قرار بود رجوع اصحاب امام به ظاهر کتاب امر مجازی نباشه که قاعدتا باید اینو میبرد که شما کار نداشته باشید. ما خودمون میدونیم از کجای کتاب در آوردیم، ما را به شما بگیم که چی بشه. اگر یاد داد لمکان با، برای اینکه تفهیم کنه که عمل به ظواهر کتاب امر مسلمی است. این جواب دومه که حدود 3 صفحه باز عبارت باید بخونید. خب بحثو از اینجا به بعد تقریبا مباحث کلیه، اگر به همین روال روزی میانگین 3 صفحه بخونیم میتونیم محدوده رو تمام کنیم انشاءالله تا 3-4 جلسه ای که کلاس هست میشه محدوده رو بسون. عبارت ببینید، هازا کلهو همه جوابهای حلی که دادیم از استناد به روایات، مع معارضت الاخبار مذکوره به اکثر منها. خوب دقت کنید، خود کلمه به اکثر منها اشاره به اینه که اگر بر طرز تعارض مستقر بشه دسته دوم مرجح داره. شهرت روایی، البته هیچ وقت تعارض مستقر نمیشه، چون دسته دوم نص در حجیت ظاهر کتاب یا لااقل اظهره. دسته اول اصلا ظهورم نداره. خب دیدید نمونه هاش، دسته اول که خوندیم ظهور هم در مدعای اخباری نداشت. این دسته نص در حجیت و ظواهر کتاب لااقل اظهر از دسته اوله، اگر اونها رو ظاهر حساب کنیم. خود این باعث تقدیم اینها میشه بر اونها. این کلمه به اکثر منها اشاره به شهرت روایی این معارضها، اخبار معارضه. اینا ما از کردیم چندین دسته است. الان دیدید 4 دسته رو شیخ ذکر کرده، اینا هر کدوم یه بابه، اخباری که ما رو مستقیم ارجاع میده به عمل به ظواهر، اخباری که به التزام ارجاع میده. اخبار به التزام با 3 دستش اینجا آورده، حالا ببینید هذا كله یعنی جواب دادیم داشته باشید. ما اما عارضت الاخبار المذکوره به اکثر منها مما یدل علی جواز تمسک به ظاهر کتاب، مثل خبر ثقله المشهور عند الفریقین و غیر این خبر مما تدعی امر به تمسک به قرآن و عمل به ما فیه که یک باب میشه بودش. این دسته به مطابقه داره بر حجیت و ظواهر کتابه. البته با حدود و سغوری که لاعقل سه قید بود باید بهش توجه بشن. اولا ظواهر، اونم بعد الفحص ولیت، اونم از اهلش. یک دسته. دسته دوم، مما دل على عرض الاخبار المتعارضه بل مطلق الاخبار على الكتاب. تو بحث تعارض تراجی خاطرتون باشه تو اصول مظفر هم داشت رو مفسرش به همین رسائل، اخباری که ما رو موظف میکنه وقتی با روایات مواجه میشیم وظیفه داریم روایات رو عرضه کنیم بر کتاب. یک دست اون اخبار ما رو ظرف تعارضه که در متعارضه این فرموده ما خالف قول ربنا لم نقول یا خذ به ما اینجور خذ به ما با فقط کتاب الله. یک دست اخباری که اصلا در بحث حجت خبر واحد دلالت داره ولو خبری معارض نداشته باشه، خبر بلا معارض هم باید عرضه بشه بر قرآن، مبادا مخالف قرآن باشه. اون مخالفت رو به تفصیل خوندید، مراد مخالفت به تباین یا عموم من وجهه. اگر روایتی مخالفت به تباین یا عموم من وجه داشته باشه با قرآن، اون روایت ولو معارض روایی نداشته باشه حجت نیست. ما خالف قول ربنا لم نقوله. اگر قرار باشه ظاهر قرآن حجت نباشه و حق مراجعه به ظاهر قرآن نداشته باشیم، این روایت یعنی چی؟ که اخبار رو عرضه کنید بر کتاب. عرضه روایات بر کتاب در بحث تعارض یعنی موافقتشون با ظهور عمومات اطلاقات اینها. عرضه روایات در بحث حجت خبر واحد بر کتاب یعنی عرضه روایات بر ظواهر که مبادا با اونا تباین داشته باشه یا عموم منبع داشته باشه. این میشه دسته دوم که اینا بالالتزام دال بر حجت ظواهره. ما دل على الامر بالتمسك بالقران و بالمطابقه دل بر حجت ظواهر قرآنه. از این عرض الاخبار ما دل على عرض الاخبار عرض گردن روایات متعارضه را بلکه مطلق الاخبار حتی معارض نداشته باشه، اینا را عرضه کنید بر کتاب که اگه مخالف بود بذاریم کنار. مخالف به تباین و عموم منبج اند عدم المعارضه، مخالف مطلقا اند المعارضه. اگر دو روایت تعارض کنه احد هما موافق با عموم قرآنی اطلاق قرآنی اخذ به او میشون. این دسته دومی که بالالتزام حجیت ظواهر کتاب رو می‌فهمید. دسته سوم در بحث شروط ضمن عقد، بحث شروط و صحت شرط، خب یک بحث مفصل است تو متاجر تو مکاسب بحث بی خوندید می‌خونید. شروط ضمن عقد خودش شروط داره، یک شرطش اینه که مخالف کتاب نباشه. خب مخالف کتاب نباشه مخالف اطلاقات عمومات دیگه. رد شروط مخالفین کتاب در ابواب عهود، روایات دال بر این و رد عصب بر عرض ما دل علی رد شروط مخالفت شروط مخالفه للکتاب در ابواب عقود، اینا بالالتزام داله و حجیت ظواهر کتابه. اخبار داله قولن فعلن تغییرن بر جواز تمسک به کتاب نمونهایی را آورده، مثل قوله لما قال زراره من عین علم تعمل مس به بعض رأس، خطاب میکنه به امام از کجای قرآن شما در میارید که مسح سر به بعض سر نه همه سر؟ فقال به مکان با بمسحو بروز کن. اگر فرمود بمسحو روز کن شد تمام سر، الان که بمسحو بروز کن مثل این که دستو به دیوار بزن، به یه جای دیوار که بزنی صدق کنه دیگه، به بعض زرم مسح کنی صدق کنه مسح به رفزه. فعرفه مورد استفاده حکم ظاهر کتاب، امام به زراره نفرمود شما رو چه به ظاهر قرآن، یادش دار بله؟ این میشه مثال برای قولن، خود امام عرفه به قولهی و قول صادق علیه السلام فی مقام نهی دوانیقی ان قبول خبر نمام انهو فاسقون و قال الله تعالی اینجا اون فاسقون به نبعین فتبین. ببینید امام به دوانیقی میفرماید خبر شخص سخنچین رو قبول نکن، او فاسق. بعد برای اثبات مدعا که نباید خبر فاسق رو قبول کرد ظاهر کتاب رو مطرح میکنه. خب اگر قرار بود ظواهر قرآن برای مخاطب ارزش نداشته باشه، طرح این برای چی؟ که اینجا همون فاسقون به نبعین و تبعین، استدلال به چیزی میکنی برای مخاطبت که از نظره که نباید او به این استناد کنه، ارزش نداره برای او. و قوله علیه السلام لابنه اسماعیل ان الله عز و جل یقول، دقت کنی امام ظاهر آیه رو برای اسماعیل پسرش رو مطرح میکنن، گویا بخواد امام به فرزندش بفرماید که عمل به زب این مطلبی من دارم میگم مقتضای ظاهر قرآنه که تو خودت هم باید اینو با خوندن قرآن بفهمی. یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، ببینید امام فرماید تو قرآن این جمله مطرح یؤمن للمؤمنین فإذا شهد عندك المؤمنون فصدق، چون قرآن میگه یؤمن للمؤمنین، امام به پسرش فرماید اذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم. چرا؟ چون ظاهر قرآن اینه دیگه یؤمن للمؤمنین. مقول امام لمن اطال الجلوس فی بیت الخلاء لاستماع القناع، کسی در اونجا نشستنش رو طولانی کرد برای شنیدن قناع، بعدم برای خودش عذر تراشید اعتذارن و انه لم یکن شیئن اطاه به رجله، من که با پای خودم نیومدم که اینو بشنوم، این به گوشم میخوره. امام فرمود اما سمعت قول الله عز و جل ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ببینید گویا مخاطب بفرماید امام که ظاهر این آیات حجت رو بر شما تمام کرده. آیا این قول رو نشنیدی؟ ایناش دقت کن، یعنی اگر شنیدی کار تمامه، حجت تمامه. ان السمع کان عنه مسئولا، این آیه رو که شنیدی حجت تمام برد. من معلوم شد ظاهر قرآن حجته. و قول امام فی تحلیل العبد للمطلقه ثلاثاً. نمونه دیگه دقت کنید، در کتاب طلاق خوندید اگر زنی سه طلاق شد محلل میخواد، یعنی باید ازدواج کنه با مرد دیگری به نکاح دائم، نکاح دائم. اون مرد دیگه اگر طلاقش داد، حالا میتونه مرد سابق بیاد با این زن قبلیش ازدواج کنه. سوال اینه که آیا عبد هم میتونه محلل بشه؟ اون رجل واسطه میشه محلل، آیا میتونه عبد باشه یا باید حر باشه؟ دقت کنید، امام میفرماید آیه اطلاق داره، حتی تن که زوجن غیره، حتی تن که هم مرعه، شوهری را غیر از شوهر سابق، ول عبد و زوجن. این تمسک به اطلاق آیه است. امام فرمود در مقام تحلیل عبد، محلل واقع شدن عبد برای مطلقه ثلاثاً، عبد هم میتواند محلل باشه. امام فرمود انه زوج، اینم زوج است. قال الله عز و جل حتی تنکه از زوجن غیره، خدا نفرموده حتی تنکه از زوجن حرن غیره. این تمسک به اطلاقه. اینا رو باید دقت کنید کجاش به حد نظره ها. از امام که سوال میکنند، امام پای آیه رو به پیش میکشه، یعنی میخواد بگه شما اگر این آیه رو شنیدید دیگه باید خودتون از اینا بفهمید. بدتر آیه برمید حتی تن که از زوج هم دیگه، شما گیر اینید که اون زوج باید خور باشد یا عبدم میتونه باشه. فرمون زوج خواهد این رو بفرمانه که دیگه معطلی نداره بعد از مواجه شدن با اطلاق آیه. البته از خارج میدونیم، ما باید بحث از مخصص هم بکنیم، اما اگر مخصصی نیافتید خب دیگه اطلاق مرجعه. باز در همین رابطه، در همین رابطه آیا اگر اون مرعه مطلقه ثلاثاً عقد موقت برش بسته بشه، آیا این کافیست برای تحلیل بر زوج اول؟ زنی سه طلاقه شد، کسی او رو متعتن عقد کنه برای خود، آیا حلال میشه بر شوهر سابق؟ امام تمسک میکنه به مفهوم شرط تو آیه، تازه اونم اطلاق مفهوم شرط که نخیر کفایت نمی کنه. امام فرماید خدا فرموده فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِمَا اِنْ تَلَّقَهَا، و در عقد متعه طلاق نیست، در متعه طلاق نیست، یا هبه مدت یا انقضای مدت. اگر طلاق داد فلا جناح، اگر طلاق نداد مدت تمام شد میشه یک از مصادیق طلاق نداد. انقضای مدت مصداق طلاق نداد میشه مصداق مفهوم، مفهوم شرط. قول امام در مقام عدم تحلیل مطلقه ثلاثاً به عقد منقطع، امام فرمود انه تعالی قال فان طلقها فلا جناح، و در متعه طلاق نیست. این تمسک به مفهوم شد و تقریر امام تمسک به قولهی و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب و انه نسخ به قولهی ولا تنکح المشرکات. تقریر امام تمسک به قولهی تعالی و اینکه این و انه نسخ به قولهی ولا تنکح المشرکات، این تو کلمات اصحاب بوده. آیا زن، خب تو کتاب نکاح هم خوندید دیگه، نکاح دائمه مرد مسلمان، خیلی دقت به این دو سطر، آیا نکاح دائمه مرد مسلمان با یهودیه نصرانیه جایزه یا نه؟ خوندید که نه، نکاح دائم جایز نبود ابتداعا. بعضی از اصحاب دقت کنید، بعضی از اصحاب تمسک کردن به این آیه، گفتن جایزه. آیه میفرماد و محسنات، یک از زنهایی که میتونید باش ازدواج کنید، محسنات من الذین اوتوا الکتاب، زنهای عفیفه از اهل کتاب، یعنی یهودیه نصرانیه. این آیه میگه میتونی ازدواج کنید. دقت کنید، بعضی از اصحاب تمسک کردن به این آیه برای جواز. امام نفرموده شما چرا تمسک میکنید به ظواهر قرآن. اصل تمسک به ظهور قرآن رو امام تقریر کرده، منتها فرموده این آیه منسوخه، لا تنکح المشرکات ناسخ شه. خیلی دقت کنید، پس معلوم شد رفتن سراغ ظواهر قرآن کار مرسومی بوده و مجاز. تا بعد از معرفت ناسخ و منسوخ، امام جا خودش ناسخ رو بیان می‌کرد طبق این نحو، این آیه و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب منسوخ به ولا تنکح المشرکات. تقریر امام تمسک را، تمسک بعض صحابه را به این آیه برای جواز نکاح دائم بر زنهای یهودیه نصرانیه. امام نمی‌فرماید چرا رفتی سراغ ظواهر کتاب، فرمود این آیه منسوخه، تقریر کرده تمسک را و اینکه این قول خدای متعال نسخه به این آیه. باز نمونه دیگه که خوب دقت کنید، شیخ از این نمونه اخیر میخواد کمال استفاده رو ببره. میگه فردی اومد پیش امام، سائل سوال میکنه از امام که فردی انگشت پای او یا دست او، الان نگفته چی، ظاهرش اینه که انگشت پا برا مسح، انگشت پای او بر اثر خوردن به زمین کنده شده بود، بانپیچی کرده بود پاشو، اومد سوال کرد از امام که این چجور مسح کنه موقع وضو. خوب دقت کنید، این مسئله که کاملا پیچیده است، حسب فندی مسئله پیچیده است. اگر شما محل مسحتون بانپیچیه، آیا اساساً تعذر مسح بر پوست باعث سقوط اصل وجوب مسح میشه؟ اگر سر بانپیچی شده، خب مسح سر ثابت میشه، بقیهش انجام بده، او ثابت، یا باعث میشه برای مسح بر جبیره مباشرت ثابت میشه یا اصل مسح؟ جای سوال داره، تعذر، تعذر مسح بر پوست آیا باعث سقوط اصل مسحه یا باعث سقوط مباشرته؟ کاملا جای سوال داره. اصلا مسح نمیخواد بکنی یا روی همون باند و جبیره مسح کنی؟ یک همچی سوالی رو شخص میاد سوال میکنه از امام. امام فرمود اینجا چیزا رو از ما سوال نکنید، اینا رو خودتون میتونید از قرآن ببندید. وقتی قرآن فرموده ما جعل علیکم فی الدین من حرج، شما از این میتونید وظیفتون رو بفهمید، مسح کن بر روی همون جبیره. با اینکه از این آیه انصافا نمیشه فهمید، اگر کسی یک مقداری سطحی نگاه کنه، سطحی تر نگاه کنه، نمیفهمی از آیه. مگه میشه از این آیه فهمید مسح بر جبیره رو؟ چرا از این آیه نفهمیم سقوط اصل مسح رو؟ وقتی قرار مسح بر پوست باشه این واجب شده، اینم که متعذر شده. حالا بگیم بر اثر تعذر مسح بر جبیره واجب میشه. به تعبیر فنی این آیه سلب میکنه، اثبات که نمیکنه. حدیث رفع، آیه نفی حرج، اینا کارشون رفعه، از اینا اثبات بر نمیاد. با آنی که امام فرمود شما میتونید از این آیه وجوب مسح بر جبیره رو بفهمید که اثباته، میگه اینا رو سوال نکنید، خودتون از آیه میتونید در بیارید. خب معلومه که ظاهر قرآن حجت، اونم در این حد. البته شیخ فرمود با کمی دقت میشه از روایت فهمید، از آیه فهمید وجوب مسح بر جبیره را، چون اون چه که حرج داره مباشرته نه اصل مسح. مسح واجب شده، مباشرت شرط شده، شرطش متعذر شده، حرجی شده، ای ساقط میشه. اصل مسح چرا ساقط شد؟ لذا از خود آیه در بیارین وجوب مسح بر جبیره. حالا ایناش کار نداریم. علی حال این که امام فرموده هازا و امثاله و اکشفه یفهم من القرآن، معلومه زوای قرآن حجته. و قول امام در روایت عبدالاعلا در حکم کسی که اثره، یعنی لغزیده خورده به زمین، فوقع از ظهر و ناخنش افتاده، فجعل علا اصبعهی مراره، بر روی انگشتش یک جبیره قرار داده. مراره جبیره بانفیچی کرده، پارچه ای بسته. سوال کرد که حکم این چیه؟ امام فرمود این نهازا و شبهه و یعرق من کتاب الله، اینو امثال این از ظاهر آیات حکمش فهمیده میشه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج ثم قال امسح علی، اینه برای همون مراره. فاحال علیه السلام معرفت حکم المسح علی اصبعه المقطع، مقطع بالمراره، حواله داد امام معرفت حکم مسح بر انگشت پیچیده شده و پوشیده شده با مراره، حواله داد این رو به کتاب. مؤمن در حالی که ایما اشاره دارد به این که حاضر لا یحتاج الى سؤال، این نیاز به سؤال ندارد، به وجوده فی ظاهر قرآن. ولا یکفا ان استفادت الحکم المذکور من ظاهر آیت شریفه، استفاده حکم مذکور یعنی حکم اثباتی وجوب مسح بر جبیره، این استفاده شود از ظاهر آیه، مما لا یظهر الا للمتأمل المدقق. من به برای کسی که مقداری تأمل و دقت نظرن به این که آیه شریفه انما تدل علی نفی وجوب حرج، اعنی مسح بر نفس اسفه را مباشرت، فیدور الامر فی باد النظر، در ابتدای نظر امر دائر است بین سقوط مسح رأسن، مثل این که در نماز چی میگیم؟ در نماز میگیم اگر کسی قدرت بر قیام نداره، قاعده اینه که نماز رو ساقط باشه، نماز رو واجب نیست. این که باید نشسته به خانه، این دلیل خاص داره و بنده نمیگفتیم اینو. مشروعیت نماز به صورت نشسته دلیل میخواد. اون چیزی که تشریع شده استاده است. اگر او متعذر شد باید ساقط بشه. نشستن متعذر شد باید ساقط بشه دیگه، خوابیده باید کند، دلیل بخواد. خب بدعته. خب وضو هم یک امر عبادیه، تشریعش به هر کیفیت خاص دلیل میخواد. یک جزء وضو مسح، اگر این متعذر شد باید بگیم، یا باید بگیم کل وضو ساقط میشه که بعض معاشید بر بودن احتمال اینم هست، کل وضو ساقط میشه. احتمال هست بگیم مسح ساقط میشه، بقیهش انجام میده. احتمال سوم اینه که مسح کنی بر جبیره. یک مسئله ای که سه احتمال درشه، دو احتمال دیگه در عرض این احتمال. امام این رو به ما فرموده باید از ظاهر آیه در بیارید، خودتون سوال نکنید دیگه، تا برسه به عمومات و اطلاقات عقوب العقود و اینا که دیگه نس حساب میشه نسبت به این. نه ببینید، لسان روایت ان هازا و شبهه یعرف من کتاب الله، این آیه رو خوند، این لسان یک، یعنی چرا اینا رو می سوال میکنه؟ اینو امثال این از کتاب الله فهمیده میشود. اگر قرار امام خودش بگه یعنی من میفهمم، خب امام که همه چیز رو فرموده ما از قرآن در میاریم، چرا میگه هازا و شبهه؟ مخواد بگه اینا پیش با افتاده هاست. این که امام بفرماید انما یعرف القرآن من خوتبه به، اونا مربوط به باطن قرآنه، مربوط به متشابهاته، نه مربوط به اینا. بیا مخواد بگه اینا رو باید خودتون دیگه بفهمید. چرا؟ ببین از این قوی تر، وقتی میگه ان هازا و شبهه یعرفو، برای امام که هازا و شبهه با غیر این نداره که، برای امام همه چیز یعرفو من کتاب الله.
شاید به خاطر اون دلیل مورد خصوصیت داره، اون پرسنده مثلا ارفانش معرفتش به اقامه امامت انقدر نبوده، فکر میکرده که امام هم باید در این بیاره بخندش. خب میگم که انقدر هم ظهور نداره.
عبدالاعلا از بزرگانش یه هست، روایت عبدالاعلا. حال قرینه میخواد، احتمالات عقلی میشه داد، اگر اینجور بود که شیخ میگفت نست دیگه. چرا؟ به تقریبی بعد میگه شیخ، میگه مقدار دقت میخواد، البته نمیگیم با آسانی او به لغود و حل لغبه، یه دقت خاص رو خودشو میخواد، اما قرض اینه که اینجور چیزا رو میریم ارجاع داده.
اگر
از فحصه. اینا رو همه رو دقت کنید. ببینید ما وظیفه داریم همون دسته اول رو که اخباری ذکر کرده بود اخذ کنیم، همین رو. دسته اولم به ابی حنیفه کی می‌فرموده؟ ما می‌فرمود قرآن مقید داره، مخصص داره، ناسخ داره، منسوخ داره. تو اهل معرفت به اینا نیستی، به ما که مراجعه نمی‌کنی. اونا رو باید دید. نتیجه این میشه که ما با هر آیه که مواجه میشیم البته وظیفه داریم بحث کنیم، حتی عموم عفو الوقود رو، حتی عموم او رو ما وظیفه داریم اول بحث کنیم در ادله، در آیات دیگه، در ادله، در حتی متون فقهی. گفتیم ممکنه اجماع شهرتی بر خلاف پیدا بشه. بعد از فحص ما میمونیم و این ظاهر بلا قرینه و خلاف باز مسئله تو ظهور جاری نکنی. علاوه بر اگر صغرای ظهور حساب بشه، از اونجا که عقلا هم و ظهور کلام قطع حساب میشه به تعبد شرعی، دیگه اسناد ما لم تعلم نیست، اسناد ما تعلم. البته تعلم است که حالا این فرد و جهر مرکب خطا که هست، باب خطا رو نمیخوایم ببندیم، خطا قطعا داره، اما علایه ها وظیفه اتیان شد. نظرن الى ان الايه الشريفه انما تدل على نفي وجوب الحرج اعني المسح على نفس الاصبع، فيدور الامر در ابتدای نظر بین سقوط مسح راسا، حتی بعضی معاشین فرمودن سقوط وجوب را وضو راسا. وضو یک مجموعه مرکب از اجزای یک عضوش که متعذر بشه، قاعده اینه که مشروعیت بقیهش دلیل میخواد. یک احتمال هم بونه، بس جسه احتمال یدور هم بین سقوط مسح رأسا و بین بقای مسح با سقوط غیر مباشرت ماسح با ممزوع. فهو به ظاهره لا یدل علی ما حکم به الامام علیه السلام، لکن یعلم عند التأمل ان الموجب للحرج، آنچه که حرج آوره همو رفع شده، او اشتراط مباشرت، آنچه که موجب حرج است او اعتبار و اشتراط مباشرت در مسح است. فخوب است ساقط دون اصل مسح، مسح بر جبیره که حرجی نداره، اصل مسح سواء کان عبد جبیره یا غیره. فیسیر و نفی حرج دلیل بر سقوط اعتبار مباشرت در مسح، بنابراین فیمسخ و فیمسخ علی الاصبع المقطع. فاذا احال الامام علیه السلام استفادتا مثل هذا الحکم، که این پیچیدگی‌ها رو داره، به کتاب، فکیف یحتاج نفی وجوب غسل، اگر غسل حرجی است نفی وجوب وضوء اگر حرجی است. عند الحرج الشديد المستفاد من ظاهر الآیه، کیف یحتاج النفی اینها یا غیر ذالک از احکامی که یعرفها کل عارف باللسان، میفهمد از ظاهر قرآن، کیف یحتاج الى ورود التفسیر، عدم ورود دلیل علی الخلاف بسه، ورود تفسیر بر طبق که اخباری میگفت دیگه دلیل لازم نیست، فقط اخبار عرش این بود. او میگفت هر آیه هر چی فرموده عموم داره، اطلاق داره، باید امام بیاد امضا کنه برقرار کنه، حرفش این بود دیگه. میگه ما منتظر ورود تفسیر از امام نیستیم، عدم ورود قرینه برخلاف بسه. چگونه نیاز دارد به ورود تفسیر به ذالک من اهل البیت علیهم السلام که احتیاج به ورود تفسیر مدعای اخباری بود؟ خب تا اینجا دقت بکنید، چهار دسته روایت شد. اینا هر کدام جلودار یک باب، یک دسته است. تو بحث حجت خبر واحد داشتیم، اصول مظفر هم خوندیم، اخباری که به التزام داره بر حجت خبر واحد هم در حد تواتر هم. حالا اینا میشه اخباری که در حد تواتر دلالتشون بر حجیت ظواهر کتاب، البته با اون قیود بعد الفحث والیأس عمل به ظواهر از شخص دارای اهلیت. نمونه های دیگه انشاءالله.